سلام به رفقا، امشب یه صحبتی رو در رابطه با بحران قره‌باغ، این جنگ یا سلاخی تو قره‌باغ اتفاق افتاد و بعد آتش بس یا در واقع پیمانی که توافقنامه‌ای که امضا شد با وساطت روسیه و وضعیتی که بعد از اون به وجود اومد و چه در رابطه با خود آذربایجان و ارمنستان و چه در رابطه با ترکیه، روسیه و ایران و تحولات منطقه به طور کلی و بعد نقشی که غرب تو این وسط میتونسته بازی کنه یا چه نقشی داشته به هر صورت یا نداشته، همه اینا مسائلیه که تو این رابطه مطرح میشه. به خصوص در رابطه با ایران هم مسائل خیلی مهمی این وسط مطرح میشه که به نظر من شناختش یا پرداختن بهش حائز اهمیت. من به علاوه این که صرف نظر از اصلا از این مسائل مربوط به ژئوپلیتیک منطقه‌ای و سیاست منطقه‌ای و کشورها و تقسیم بندی مرزها و غیر و اینا، یه ماجرای ابعاد تاریخی تری هم داره که اون ابعاد تاریخی تر رو هم یعنی ابعاد عمیق تری هم داره که اون ابعاد عمیق ترش اون هم به اصطلاح مهمه که بهش توجه بشه. بالاخره یک مسئله اینجا داره مطرح میشه، مسئله به نام مسئله ملی مطرح میشه، چیزی که از قدیم بوده و هست و مسائل مثل جنگ‌های ملی و قومی و اینکه ستم ملی و همه این مسائلی که تو ادبیات به اصطلاح کلاسیک مارکسیستی مطرح بوده یا مثلا حق تعیین سرنوشت چی میشه و غیره و غیره، یعنی ابعاد خیلی متفاوتی داره این ماجرای جنگ قره‌باغ اینا. خب اولین چیزی که اینه که بالاخره این که چرا این جنگ تو این لحظه معین تاریخی در واقع شروع شده، خب یعنی چرا این جنگ در سال 2019 2018 2017 شروع نشده، الان شروع شده و 2020 شروع شده. خب این خودش یه مسئله قابل توجهیه، چرا این جنگ الان شروع شده. بازیگرای جنگ رو خب ما میشناسیم، یعنی اونایی که در واقع طرفین اصلی جنگ بودند، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، اینا خب بازیگرایی بودن که توی سطح توی جلوی صحنه قابل مشاهده بودن و پشت صحنه هم یا در واقع چندان هم پشت صحنه نبود، بالاخره اسرائیل هم بود این وسط، چه با اسلحه هاش و چه با پروپاگاندی که توسط به اصطلاح نیروهای پرو اسرائیلی توی آذربایجان صورت گرفت. حضور اسرائیل هم خب مشهود بود این وسط. این نیروهایی که درگیرن توی این جنگ، درگیر بودن تو این جنگ، اول از همه از ارمنستان ما شروع کنیم که برای که بفهمیم که اصلا چرا چه اتفاقی اونجا افتاد و چرا این جنگ از جانب ارمنستان، در واقع این جنگ یه جنگ خواسته شده بود، اینجوری نبود که جنگی نبود که به ارمنستان تحمیل شده باشه، یه جنگی بود که خود ارمنستان این جنگ رو میخواست، یعنی این دولت به اصطلاح کنونی ارمنستان، دولت پاشینیان این جنگ رو میخواست. کمی این بک‌گراند این یا پس زمینه به اصطلاح این دولت ارمنستان پرداختن به این از این نقطه نظر برای تشخیص این لحظه کنونی جنگ که چرا این جنگ الان واقع شده، پرداختن به این پس زمینه مهمه. خب این دولت پاشینیان رو ما میدونیم که چیه، میدونیم که توی سال 2018 طی انقلاب در واقع انقلاب رنگی، یکی از اون انقلابهای رنگی به قدرت رسید و یه دولت کاملا چیزه، کاملا مثل دولت اوکراین و اینا، کاملا در رابطه با به اصطلاح محافل کودتا، سازماندهی کودتا و انقلاب مخملی و انقلاب رنگی توی آمریکا بوده این دولت و در راستای به اصطلاح چیزای اونام کار میکرده، در راستای به اصطلاح منویات اونام کار میکرده. اصلا انجام این انقلاب رنگی توی ارمنستان یه بخشی از اون پروژه وسیعی بوده که تو ناتو در دستور کار بوده و کشورهای ناتو به طور کلی در دستور کار بوده، به طور مشخص آمریکا، برای اینکه دور تا دور روسیه رو اینا محاصره کنن و نزدیک بشن و به خود روسیه. در مورد ارمنستان خب پیوند تاریخی بین روسیه و ارمنستان قطع بشه به طور کلی، ولی فراتر از فقط مسئله روسیه یک جنبه دیگه هم داره و اونم اینه که ارمنستان به لحاظ موقعیت جغرافیاییش خب در قفقاز قرار گرفته، از یک طرف با ترکیه، با ایران، با گرجستان، با همه اینا هم مرزه و نقطه بسیار بسیار حساسیه و آذربایجان نقطه بسیار بسیار حساسیه. برای درک حساسیت این من فقط یه چیزه یکی دو تا اطلاعات کوتاه میدم که این اطلاعات کوتاه چقدر نشون میده که چقدر مسئله مهمه برای غرب و به خصوص برای آمریکا مهم بوده. سفارت آمریکا تو ارمنستان، خب ارمنستان حدود یک کشوری حدود 3 میلیون جمعیت داره. سفارت آمریکا تو ارمنستان دومین سفارت بزرگ تو دنیاست که اصلا باوری نیست. یعنی از سفارت آمریکا در چین، در آلمان، در هر کجای دنیا شما بگیری بزرگتره. تنها سفارتی که از سفارت آمریکا در ارمنستان بزرگتره سفارت آمریکا در بغداده، در عراق. در عراق در مثلا دوران اوج اشغال سفارت، یعنی اینکه چقدر آدم تو سفارت بودن و اینا، در بالاترین حدش تعداد 16,000 آمریکایی توی سفارت آمریکا تو بغداد بودن. خب که این رقم بسیار بسیار بالاییه. در ارمنستان 1500 بین 1500 تا 2500 دیپلمات آمریکایی رو تخمین میزنن در سفارت آمریکا در ارمنستان، 1500 تا 2500. در مقام مقایسه وقتی که اون کودتای به سال 2018 صورت میگرفت، سفارت روسیه که متحد دیرینه ارمنستان بوده در ایروان 60 تا دیپلمات توش بودن. یعنی تفاوت شما ببینید بین 60 تا اینور و 1500 تا 2500 تا اونور، یا برعکس سفارت آمریکا رو در خود روسیه وقتی نگاه میکنیم، سفارت آمریکا تو روسیه یه چیزی در حدود 700-800 تا بود تا اون ماجرای تحریم، اون بستن به اصطلاح کنسولگری های روسیه در آمریکا و اخراج دیپلومات های روسیه و اینا در رابطه با ماجرای اسکریپال، اون اخراج دست جمعی دیپلومات های روسیه که صورت گرفت و اینا، و تعداد کارمندای روسیه، دیپلمات‌های روسیه در آمریکا به 455 تا رسیده بود که روسیه هم متعاقب به اون خیلی راحت از آمریکا خواست که تعداد دیپلمات‌هایی که آمریکا مجاز بفرسته توی روسیه دقیقاً به همون اندازه باشه، یعنی چند صد دیپلمات آمریکایی رو غلفتی اخراج کرد و سطح دیپلمات‌های آمریکایی رسید به 455 تا. ولی حتی قبل از اون اخراج هم 1500 تا 2500 تا نبود، کمتر از این رقم بود، شاید به اون 1500 نزدیک بود، حالا کم و بیش به هر صورت به اون رقم نزدیک بود ولی نه به 2500. خب این نشون میده که اهمیت مثلا این سفارت برای آمریکا چقدر بالا بوده. خب توی مراسم تحلیف پاشینیان که بعد از اون کودتا به قدرت میرسه و این حرفا، تو مراسم تحلیف پاشینیان هم چند تا از به صدا شخصیت های مهم و کلیدی CIA و اینا همه شرکت داشتن توی تحلیفشون، مراسم تحلیفش، سوگندش. یعنی یه همچین نقشی رو آمریکا توی این مدت ایفا کرده بود. بعد از اینکه این آقای پاشینیان میاد سر کار و اینا، بعد از اون، قبل از اون البته بود، NGO های فراوانی رو آمریکایی‌ها درست کرده بودن و تو سال، اگر اشتباه نکنم، سال 2018 فکر کنم، یا شاید هم 2019، یه مثلا بنیاد سروس که اونجا تشکیل شده بود، اینا یه بودجه بیشتر از 2 میلیون دلاری داشت اونجا، که این بودجه 2 میلیون دلاری بین ده‌ها NGO های کوچیک مختلف با در رابطه با مسائل مختلف این بودجه پخش می‌شد. و بعد از روی کار آمدن پاشینیان باز هم این NGO ها نفوذشون بیشتر شد و تعدادشون بیشتر شد و به طور مشخص توی پستای کلیدی مقامات دولتی کلیدی رو اینا اشغال میکردن و بهشون میدادن برای که اون چیزای پرو روس رو اون به اصطلاح کادرا یا نیروهای قدیمی رو که از سنتاً بودن و خب بالاخره یه رابطه دیرینه تاریخی هم داشتن با روسیه اینا رو بندازن بیرون و حذفشون کنن، پاکسازی کنن و جاشون رو با اینا پر کنن. یعنی این وضعیتی بودی که توی ارمنستان اون وقت بعد از روی کار آمدن پاشینیان صورت گرفت. تمام در واقع مرکز و نقطه اصلی توجه دولت پاشینیان هم این بوده که اون رابطه دیرینه ای رو که با روسیه داشته اون رو قطع کنه و بره و بپیونده به اروپای واحد. و این همون کاری که در اوکراین کردن در رابطه با زبان روسی در ارمنستان هم کردن، محدود کردن زبان روسی تا حدی که مثلا دیگه اصلا نشه حرف بزنی به زبان روسی و همین کارا رو، اقداماتی که هرچی که لازم بود برای قطع این رابطه با روسیه اینا عملی کردن، فقط یک چیز رو اینا عملی نکردن و نرفتن سراغش و اونم اون پیمان دفاعی مشترکی بود که به اصطلاح روسیه با ارمنستان و بلاروس و یه سری کشورهای این تیپی که مال باقی مانده های اون دوران به اصطلاح چیز هستن، دوران به اصطلاح شوروی سابق هستن، اینا این پیمانو دارن و اون پیمان در واقع پیمان دفاعی مشترکه و هر کشوری که مورد حمله قرار بگیره کشورهای دیگه موظفن به این که چیه؟ موظفن به این که به اصطلاح به دفاع از اون کشور وارد جنگ بشن. این پیمان تنها چیزی بود که ارمنی ها حفظش کردن و دست نزدن بهش. یعنی به عبارت دیگه تمام به اصطلاح اون روس سیاست روس ستیزی رو خب اینا در دستور کارشون گذاشتن و یا پاک سازی از تحصیلات روسیه رو، ولی این مورد معین رو نرفتن سراغش. علتش هم خب روشن بود چیه دیگه، علتش هم بالاخره یه پیمانی بود که همونجا بود و یه زمانی میتونست به دادشون برسه. مضاف بر این که البته این رو هم بگم که یک روسیه یک پایگاه نظامی هم تو ارمنستان داره، خب که پایگاه مهمی هم هست براش که البته الان تاریخش یادم نمیاد، تا چند سال دیگه این پایگاه قراردادش تموم میشه و اگر این وضعیت اینطوری پیش میرفت و ارمنستان به اروپا و به ناتو نزدیک میشد، خب وضعیت اون پایگاه هم پادروا میشد و معلوم نیست که چی میشد. بنابراین این هم سیاستی رو دولت به اصطلاح پاشینیان پیش میبره. تو این وسط اون وقت در رابطه با اینکه چرا توی جنگ مسئله ناگورن کاراباخ یا قره‌باغ کوهستانی این چه تأثیری تو این قضیه داره، محتمل ترین حالتی که میشه براش تصور کرد اینه که ارمنستان با تحریک جنگ و یکی از این در واقع یکی از فاکت‌هایی که میشه روش به عنوان یه فکت اسم آورد این بوده که اینه که توی این دو سه سالی که دولت پاشینیان سر کار بود از هر فرصتی برای تحریک آذربایجان استفاده میکرد. یعنی یک شعار پردازی های ناسیونالیستی بسیار شدید و تحریک آذربایجان بوده، یعنی خیلی روشنی بوده. یعنی برای این هم سوال پیش میاد که چرا اگر این بوده و اگر به اصطلاح دولت ارمنستان پاشینیان اینا قصد این رو داشتن که آذربایجان رو به یه جنگی تحریک کنن، خب روال جنگ بره نشون میده که به هیچ وجه همچی آمادگی رو نداشتن توی چیز. بعدن حالا توی توضیح روال جنگ یه توضیحاتی هم میدم، هیچ آمادگی رو نداشتن. پس بنابراین برای چی این تحریک صورت میگرفت که مهمترین تحریکش که امسال واقع شد قبل از این جنگ سپتامبر، جنگ دوم قره‌باغ سپتامبر، قبل از این مهمترین تحریکی که بود کشتار یا کشت به قتل رسوندن یه سلسله یه تعدادی از سربازان آذربایجانی بوده توی کنار مرز بودن توی تاریخ ژوئیه همین سال 2020 تو منطقه‌ای که چیه به منطقه ناگورنی کاراباخ یا قره‌باغ کوهستانی هم ربط نداشت، منطقه‌ای که از اون منطقه قرار به اصطلاح لولای نفت و گاز و منطقه مربوط به لولای نفت و گاز و ایناست تو اون منطقه بوده و نه منطقه قره‌باغ، ولی این تحریک رو صورت دادن و تو اون به اصطلاح حمله‌ای که کردن اونجا ضربه‌ای که زدن یک یا دو تا جنرال نمیدونم دقیق، یکیش که مطمئنم جنرال آذربایجانی رو به قتل رسوندن، یعنی ضربه مهمی بود، ضربه بزرگی بود. خب اون موقع این جنگ صورت نگرفت، اون موقع میتونستون جنگ میتونستون همون موقع صورت بگیره، ولی اون موقع این جنگ صورت نگرفت برای اینکه اون جنگ رسمی میشد بین ارمنستان و آذربایجان و یه جنگ متفاوتی میشد، جنگ در حالی که مسئله به اصطلاح قره‌باغ از زاویه آذربایجان بخوایم نگاه بکنیم خاک اشغال شده آذربایجان به حساب میومد، از نظر حقوقی خاک اشغال شده آذربایجان به حساب میومد از حقوق بین المللی، بالاخره قطعنامه های سازمان ملل هم هست که آقا جان این خاک آذربایجانه و خاکی که به اصطلاح بخش وسیر از این رو تو سال 1994 ارمنستان تونسته بود از چنگال آذربایجان در بیاره و اشغال کرده بود. بنابراین اونجا این جنگ صورت نگرفت. کاری که آذربایجان کرد ولی روشن بود بعد از اون ژوئیه سال همین امسال روشن بود که آذربایجان داره برای جنگ آماده میشه. کاملا روشن بود و کاملا روشن بود که پشت آذربایجان ترکیه تمام قد پشتش وایساده و به عنوان نیروی پیشبرنده این به اصطلاح طرح داره عمل میکنه. خب اون مانورها رو ما دیدیم که مانور برگزار کردن، یه مانور دو هفته ای برگزار کردن، مانور بسیار گسترده ای بود مشترک بین نیروهای ترکیه و آذربایجان، مدت کوتاهی همین قبل از این جنگ فکر کنم توی اوت بود این مانور انجام دادن با چندین هزار سرباز آذربایجانی و ترکیه‌ای، و بعد از اون مانور ترکیه کاری که میکنه نیروها، یعنی اون تجهیزاتی رو که برای مانور برده بوده و منتقل کرده بوده به بهانه مانور، خب این تجهیزات همونجا نگه میدارن، یعنی برشون نمیگردن، بسیاری از اون تجهیزات همونجا میذارن باقی میذارن، یعنی تدارکات جنگی از سوی ترکیه و آذربایجان داشته صورت میگرفته. با همه این احوالات روشن بود که این اتفاقات داره میفته، این تدارکات جنگی داره صورت میگیره، هر کسی که هر ناظری این رو میدید متوجه میشد که اینجا یه اتفاق مهمی داره میفته. با همه این احوالات دولت پاشینیان، دولت ارمنستان کوچکترین تلاشی برای پیشگیری از این نمیکنه، بلکه همین چیز رو ادامه میده و کم نیستن ناظرانی که میگن 27 سپتامبر ناظران غیر ترک غیر آذری روس ها مثلا میگن که 27 سپتامبر این ارمنستان بود، یعنی قره‌باغ بود که در واقع حمله کرد به نیروهای آذربایجان، یعنی آغازگر جنگ اون بود. به هر صورت یک چیز فکته و اونم اینه که ارمنستان کوچکترین تلاشی برای تنش زدایی برای بازگشت به اون فرمت معروف مینسک که قرار بود به اصطلاح مذاکرات با اون فرمت صورت بگیره، اون فرمت هم سال 1994 بعد از جنگ اول قره‌باغ تشکیل شده بود که در واقع کشورهای اصلی شرکت کننده، یعنی به اصطلاح تضمین کننده اون روند مینسک، خب روسیه بود و فرانسه بود و آمریکا، که قرار بود به اصطلاح اینها اون رابطه بین این دو کشور رو بتونن به یه رابطه صلح‌آمیز تبدیل کنن، مسئله قره‌باغ حل کنن و غیره و غیره، که از همون موقع تا حالا این همینجوری خابیده، این روند مینسک متوقف شده بود و بارها و بارها پیشنهادهای مختلفی رو که از جمله روسیه در همین مدت دو سال اخیر پیشنهادهای مختلفی رو که برای به اصطلاح توافق با بین آذربایجان و ارمنستان داده بود، دولت ارمنستان همین پیشنهاد رو رد میکنه. حتی در آغاز همین جنگ کنونی هم، حتی در آغاز این جنگ کنونی هم، یعنی پیش از تصرف شوشی و اینا، حتی اونجا هم پیشنهادهایی رو که معروفه طرح لاوروف رو در واقع ارمنستان رد میکنه و نمیپذیره، یعنی پاشینیان نمیپذیره. خب علت این قضیه چیه؟ یعنی این خودش یه علامت سوال خیلی بزرگی که پیش میاد که علت این قضیه چیه؟ شما برای جنگ تدارک ندیدی، آماده نیستی، این رو تحولات میدون جنگ نشون داد، ولی کماکان این تحریک رو داری میکنی. که از مهمترین چیزهایی که هست، مهمترین به اصطلاح فرضیه هایی که هست که میشه اینجا بهش فکر کرد و به احتمال قوی این فرضیه صحت داره، اونم اینه که برنامه و طرح به اصطلاح پاشینیان یا همین دولت انقلاب رنگی اینه که بپیونده به غرب، بپیونده به ناتو و بپیونده به غرب. برای اینکه بپیونده به ناتو و بپیونده به غرب باید مسئله قره‌باغ حل میشد، یعنی روشن باید حل میشد این مسئله قره‌باغ. مسئله قره‌باغ اون وقت چجوری باید حل میشد؟ مسئله قره‌باغ دولت پاشینیان نمیتونست قره‌باغ رو توی همینجوری توی قرارداد به اصطلاح در دوران صلح بیاد و چیزی رو که اینا در دوران جنگ 1994 با جنگ به دست آوردن همینجوری بیاد تحویلش بده، این کار رو نمیتونست بکنه. به این علت که این درسته که در سال 1994 اشغال بخشای وسیعی از قره‌باغ توسط نیروهای ارامنه منجر به بیخانمان شدن شاید بیش از 200,000 آذربایجانی شد، کاملا درسته این، ولی بحث سر اینه که پیش از اون در دهه 80، در دهه 80 قرن گذشته جنگ بین آذربایجان و ارمنستان هم ادامه اونجا هم بوده و اون موقع اون وقت آذربایجان بود که چند صد هزار ارمنی رو بی خانمان آواره کرده بود. یعنی مسئله نیست که به همین سادگی شما بگی اوکی ما حالا گرفتیم بعد پسش میدیم. یعنی برای ارامنه، چه ارامنه آرتساخ یا همون قره‌باغ و چه ارامنه خود به اصطلاح کشور اصلی، رابطه با آذربایجان به خصوص در شرایط بعد از جنگ 1994 و نزدیکی روزافزون آذربایجان با ترکیه، این رابطه یه رابطه تاریخیه که تهش میرسه به اون قتل عام ارامنه در سال 1915. شما به همین سادگی نمیتونی همچی کاری رو بکنی، بیا بگی ما اوکی این خاک رو میدیم بده. حالا چرا این قره‌باغ باید تحویل داده میشد؟ چرا باید اصلا از شرش خلاص میشد به نوعی دولت پاشینیان؟ به این علت که این قره‌باغ تنها چیزیه که برای افکار عمومی تو ارمنستان، برای افکار عمومی در ارمنستان توجیه میکنه اون رابطه پیمان مشترک دفاعی با روسیه را. این تنها چیزه. یعنی اگر قره‌باغ نباشه، قره‌باغ مسئلهش حل شده باشه، شما دیگه نیازی به اون پیمان دفاعی مشترک نداری. بنابراین این فرضیه محتمل ترین فرضیه است، برای اینکه روند جنگ هم این رو نشون میده که بعد حالا توضیح میدم که تو روند جنگ چجوری بود. خب این از این طرف قضیه. در مورد آذربایجان قضیه خیلی روشنه. مثلا آذربایجان مترصد فرصت بود. از تمام این سالهای 94 به این طرف اون تحقیری که اینا شدن، خب یک کشور کوچولوی ارمنی 3 میلیونی تونسته بود این کشور خیلی بزرگتر رو که نسبت به اون 3 برابرش جمعیت داره، ثروت بسیار به مراتب بیشتری هم داره، ارمنستان کشور بسیار فقیریه، اینا تونسته بودن اونها رو اینجور خفتبار شکست بدن. این تحقیر رو آذربایجان مترصد فرصت بود و توی سالهای گذشته هم به شدت خودش رو از تسلیحاتی تجهیز کرده بود، یعنی آماده بود آذربایجان برای همچین کاری. اما خب بالاخره ورود به همچین جنگی، شما بالاخره وقتی ارمنستان رو نگاه میکنی تا پیش از روی کار آمدن پاشینیان، دولت پرو روس ارمنستان خب در واقع خودش یه مانعی بود برای که کسی بخواد بره به سمتی همچین جنگی. خب اون مانع برداشته شد با اون انقلاب رنگیه، یعنی راه برای این که به اصطلاح آذربایجان به جنگ فکر کنه باز شده بود. اما اتفاقی که میفته، ترکیه این بار به طور فعالی تو این قضیه مشارکت داره، به طور فعالی، به طوری که چیه؟ به طوری که کم نیستن ناظرین و مفسرینی که میگن اصلا جنگ اینجا از سوی ترکیه و آذربایجان ابتکار ترکیه بوده، ابتکار اردوغان بوده و نه ابتکار علیوف، و نیروی اصلی پیشبرنده این جنگ هم اردوغان بوده و نه علیوف. خب چرا در مورد ترکیه قضیه فکر میکنم بک‌گراند یا اون پس‌زمینه اصلیش فکر کنم برای همه روشن باشه. بالاخره ترکیه داره اون یه توسعه طلبی بسیار بسیار اگریسیو و تهاجمی رو داره دنبال میکنه، که این توسعه طلبی اگریسیو و تهاجمی در واقع وحدت تمام ملت‌های ترک زبان، ترک‌ها در واقع از ترکیه تا آسیای میانه رو در بر می‌گیره. خب این وحدت باید تأمین بشه و توی این وحدت آذربایجان گام اول این قضیه است، یعنی اصلی‌ترینشه. این بک‌گراند اصلیشه، این پس زمینه به اصطلاح اصلی قضیه است. اما دو تا چیز دیگه هم هست. یکی این که ترکیه در سوریه شکست خورده، یعنی اردوغان در سوریه شکست سنگینی خورده تقریبا، حالا اون ادلیب یه مقدار چیزاشو نگه داشته ولی موفق نبود و شکست خورد. و یه لحظه اجازه بدید، بله شکست خورد و در لیبی هم اردوغان با دخالت خودش موفق نشد که به دستاوردی برسه. این اتفاق در لیبی هم نیفتاد، یعنی علارغم همه تهدیدات و همه به اصطلاح تجهیزات و همه به اصطلاح مضاف بر این که ترکیه در رابطه با یونان و قبرس هم تو این مدت تلاش‌های متعددی کرده برای اون میدان گازی در واقع دریای مدیترانه که ادعای به تصرفش داره، ادعای مالکیتش داره، و در اونجا هم ترکیه با موانعی خیلی سنگینی روبروه. در لیبی با فرانسه به طور مستقیم شاخ تو شاخ شده و اونجا ناچار شد که برخلاف ادعاهای اولیه‌اش که مثلا قصد تصرف کامل سرته رو داشت و برخلاف اون ادعاها عقب نشینی بکنه و نتونه بره به سمتش، خب میدان‌های نفتی سرته رو می‌خواست تصرف کنه. در سوریه اونجوری بود و در قضیه جدال با اروپا هم، جدال با یونان هم، خب اروپا کامل متحدانه در مقابلش میسته، به غیر از البته مرکل آلمان، و مرکل آلمان هم معلومه ماجراش چیه، در واقع اونم آپشن هم مسئله به اصطلاح پناهندگان، یکی دو میلیون پناهنده و این حرفاست که جلوشو میخواد بگیره، و هم مسئله آپشن به اصطلاح باز کردن اون خط لوله گاز و نفتی که از آذربایجان و اینا، از آذربایجان و قزاقستان اینا قرار به سمت، از مسیر ترکیه به سمت اروپا بیاد. محاسبه آلمان هم اینه، ولی مابقی اروپا خیلی محکم در مقابلش میستن و این رو جدال فرانسه و چیزم نشون داد. یعنی ترکیه در سیاست‌های به اصطلاح گسترش طلبانی خودش موفقیتی نداشته تو این سال‌های اخیر و به این موفقیت اون وقت نیاز داشت و این چیزی بود که میتونست اون موتور به اصطلاح اون ملت واحد ترک رو به جریان بندازه، به راه بیاندازه. خب این از این زاویه به اصطلاح ترکیه. بنابراین طرفین اصلی جنگ خواستار همچین جنگی بودن، این تمام به اصطلاح چیز این رو نشون میده و جنگم صورت گرفت. خب روال خود جنگ اون وقت خیلی چیز بود، خیلی روال عجیبی بود واقعا. اولا که این جنگ دردناک بود، یعنی یکی از شاید مثل واقعی سوریه. وقتی اون اولین ویدیوهای چیز در اومد، خب اونا البته یکی از اولین ویدیوها بود که اینجور در می اومد از سربریدن ها و اینها از تو سوریه، همین نیروهای القاعده و ارتش آزاد سوریه و بعدم داعش و اینا. ولی ویدیوها و چیزایی که از جنگ قره‌باغ در اومد کمتر از اون کشتارهای تو سوریه دردناک و زجرآور نبود، ناراحت کننده نبود. یه سلاخی بود، یعنی تو هفته های اول که از هر دو طرف این سلاخی داشت صورت میگرفت و تصاویر، حالا بعضی از این تصاویر گویا، بعضی از تصاویر مبهم، ولی آدم وقتی این همه جوونه میبینی که اینجور به راحتی با درون و با توپخانه و با اینا نابود میشن، دردناک بود. یعنی حقیقتا سلاخی بود و رقابت وحشتناکی بین دو طرف بود برای اینکه نشون بدن این سلاخی ها رو. و اینجا شما با چیز طرف نبودی، با القاعده و فلانی حرفا طرف نبودی، دو دولت طرف بودیم. یعنی دو دولت، این دولت ها رقابت وحشتناکی داشتن برای اینکه هر چی بیشتر بتونن ویدیوهایی رو نشون بدن که چگونه دارن سربازهای طرف مقابل رو به قتل میرسونن. این خیلی چیز وحشتناکی بود. اما از بقیه این که از این جنبه وحشتناکش که بگذاریم، خب جنگ از یه نقطه نظر نظامی هم خب مورد مطالعه دقیق متخصصین نظامی قرار میگیره این جنگ. خب چون این جنگ یکی از، شاید بشه گفت یکی از نخستین جنگ‌هایی بود که بین دو دولت در گرفت و این وسعت کاربردی رو که پهپادها تو این جنگ داشتن از سوی آذربایجان و ترکیه، در واقع پهپادهای، البته پهپادهای ترکی و اسرائیلی، این وسعت تا حالا تو هیچ جنگی نبوده و از این نقطه نظر اون وقت، از نقطه نظر نظامی قطعا این جنگ جنگی که مورد تحلیل قرار میگیره و درسای نظامی خیلی زیادی داره. اما از این که بگذاریم، از این دو چیز که بگذاریم، تعداد میزان نیرویی که مثلا آذربایجان بسیج کرده بود برای جنگ، صرف نظر از اون 2-3 هزار تا چقدر تکفیری ها و این القاعده ها و اینایی که از سوریه آورده بودن، صرف نظر از اونها، خود آذربایجان یه چیزی در حدود 100 هزار نفر رو برای این جنگ بسیج کرده بود، یعنی ارتش آذربایجان. در مقابل خب نیرویی که توی چیز قرار داشت، توی قره‌باغ قرار داشت، خب یه نیروی 30 هزار نفری بود که اونم بسیارشون توی جنوب، در واقع یه نیروی 30 هزار نفری بود که بسیارشون هم همین داوطلبای جوون و اینا بودن و توی شمال قره‌باغ چند هزار نفر هم اونجا بودن که اون چند هزار نفر اون وقت توی شمال قره‌باغ اونا نیروهای زبده بودن و به همین خاطر هم تو شمال قره‌باغ مقاومت خیلی سنگینی صورت میگیره در مقابل حمله آذربایجان. چند تا روستا رو از دست میدن، بعضی از روستا هم مهم بود، ولی چند تا روستا رو از دست میدن، ولی مقاومت این صف میسته، مقاومت میکنه و اونجا آذربایجان نمیتونه کار زیادی پیش ببره. برعکس در جنوب، در استپای جنوب، اون وقت در امتداد مرز ایران پیشروی‌های بسیار بزرگی رو آذربایجان صورت میده. این پیشروی‌ها اون وقت تو وضعیتی صورت میگیره که حقیقتاً از اون نقطه نظر نظامی اون وقت چیزایی این وسط اتفاق میفته که این چیزا اصلا قابل توضیح نیست. در مورد آذربایجان خب روشن بود اینا تاکتیکای نظامیشون چیه دیگه، با پهپاد میکوبیدن، بعد توپخانه و پهپاد میکوبیدن و بعد پیاده نظامشون میفرستادن. با همه این احوالات، همون به اصطلاح دفاع ناچیزی که تو قره‌باغ بود، اون دفاع ناچیز تو هفته های اول به اندازه کافی ضربات سنگین به آذربایجانی‌ها وارد میکنه تو همون هفته های اول، طوری که پوتین یکی از اولین سخنرانی هایی که میکنه در رابطه با جنگ قره‌باغ، یکی از چیزهایی که میگه آقا ما 13 سال توی نه 10 سال چقدر 10 سال فکر کنم 10 سال میگه 10 سال توی افغانستان بودیم، تو 10 سال جنگ تو افغانستان 13,000 کشته ما داشتیم، بی تو این مدت کوتاه 2 هفته از جنگ گذشته بود، بی تو این مدت کوتاه 5,000 نفر به قتل رسیدن. میگه این سلاخی، این چیز وحشتناکه، تلفات بسیار بالاست، بی تلفات وحشتناک بالایی که این تلفات بالا وقت بخش مهم میشم حقیقتا توی هفته های اول از آذربایجان بود. یعنی اینطوری نیست که آذربایجان به اصطلاح تاکتیک جنگیش طوری بوده که مثلا با تلفات کمتری بره جلو، نه، آذربایجان هم راحتی تلفات میداد و زیادم تلفات میداد و داد، ولی خب نسبت به ارمنستانی که نیروی نظامی به مراتب کمتری داره، حتی اگر برابر هم تلفات میدادن، خب معلومه که اینجا به ضرر ارمنستان تموم میشد. بعدن البته روال عوض شد و تلفات ارمنیا به شدت رفت بالا. ولی مسئله اینه که در ارمنستان در تمام مدت جنگ، یعنی از اون موقعی که جنگ شروع میشه تا پایانش، از خود ارمنستان نیروی نظامی ارمنستان بسیج نمیشه و وارد جنگ نمیشه. یعنی در قره‌باغ فقط قره‌باغی‌ها میجنگیدن. این یک اولین چیزه که اصلا آدم میگه چرا اینجوریه، فقط خودشون میجنگیدن، در حالی که ارزیابی تخمینه به اصطلاح کسایی که دست اندرکار این چیزا هستن و از نظامی تخمین میکنن که برای اینکه بتونه ارمنستان بتونه این حمله رو متوقف کنه و جنگو بتونه به اصطلاح جلوی شکست رو بگیره، به 80 تا 100 هزار نیروی مدافع نیاز داشت و این 80 تا 100 هزار نیروی مدافع رو میتونست بسیج کنه برای جنگ، ولی نکردن، نفرستادن، یعنی نفرستادن و همین سادگی نفرستادن. این اولین چیزش، طوری که به اصطلاح گردش نیرو اصلا صورت نمی گرفت. گزارش های متعددی هست که توی منطقه جنوب برخی از این سربازها یک ماه تمام تو سنگر بودن بدون این که اصلا فرصتی اینو داشته باشن که 2 روز مثلا فرض کنید برن سنگر رو تک کنن برن استراحتی بکنن. یک ماه تمام و تمام اکثرشون هم نیروهای جوون بین 18 تا 20 سال 21 سال 18 تا 21 سال، یعنی نیروهای جوونی که بخش عظیمی ازشون هم بی تجربه بودن. بعد از این مدت کوتاهی حتی بعد از این مدت، یعنی حتی اینم روشن شده بود که وقتی پهپادا میان و میزدن، خب کاملا روشن بود، تصاویر رو آدم میدید که نیروهای ارمنی بدون هیچ گونه پوششی و توسط این پهپادا مورد اصابت قرار میگرفتن، یعنی نه هیچ پوششی اونجا داشتن و نه ابزارهای شناسایی این پهپادا در اختیارشون بود، در حالی که ارمنستان میتونست این کار رو بکنه، میتونست مثلا این ابزارهای مثلا لوکیشن برای ردیابی پهپادها و این حرفا رو میتونست خیلی سریعتر به جبهه برسونه و از این تلفات پیشگیری کنه، ولی همین هم صورت نمیگیره. همین اولین چیزیه که به اصطلاح این وسط چیز میکنه. اون خب این یکی، دوم اون نیروهای زبده ای هم که این جنبندیه که سیکر تو مقالش از نقطه نظر نظامی این جنبندی رو میکنه. خب میگه توی شمال وقتی شما نیروهای زبده پیشروی طرف متوقف کردن، خطر دیگه از شمال تهدید نمیکرد، چرا این نیروها، بخشی از این نیروها لااقل منتقل نشدن به جنوب؟ خیلی سوال ساده ایه، یعنی چرا سربازهای ارمنستان که نرفتن از شمال، این نیروهای آرتساخ خود اینا چند نرفتن جنوب؟ برای این دومی چیز. سومی چیز اینه که اصلا چرا تمامی در تمام مدت جنگ، اصلا یه چیز امر بدیهیه، هیچ ارتش دفاعی نیست که فقط به دفاع بسنده کنه، وسط دفاع شما حملات متقابل تک وقتی میزنن پاتک میزنین، شما هیچ وقت ارمنستان نیروهای آرتساخ تو این مدت پاتک نزدن، اصلا هیچ پاتکی صورت نگرفت، حمله متقابلی صورت نگرفت، در حالی که فرصتش بود، امکاناتش بود، باید هم این کار صورت میگرفت، از نظر نظامی باید این کار صورت میگرفت، ولی صورت نگرفت. برای چی آخه؟ برای چی همچی چیز صورت نگرفته؟ بعد از این که بگذاریم، بعد اون میای به چیزای جزئی‌تر میرسیم. تصرف شوشی، البته این رو هم بگم، تا قبل از تصرف شوشی، قبل از تصرف شوشی طرحی که اون موقع قبل از تصرف شوشی لاوروف داده بود، به اصطلاح واگذاری شوشی به آذربایجان توش نبود، که همون طرحو پاشینیان رد کرده بود. یک هفته بعد اون وقت شوشی با کمترین نیروی پیاده نظام شوشی تصرف میشه. اولین گروه هایی که از چیز میرن، از به اصطلاح آذربایجانی ها میرن اونجا تو شوشی، این اولین گروه رو ارمنی ها میزنن راحت عقب، میزنن عقبشو میزنن، مقاومت میکنن. ولی بعد دومین گروه پیاده نظام که حتی یک ستون به اصطلاح کوچیک بوده، که اینا میرن اون وقت وارد شوشی میشن. یعنی که عملا شما میبینی که شوشی داره واگذار میشه. تو همین مدت بود که اون چیز معروف در اومد، اون نوار مکالمه معروف در اومد بین یک در واقع فرمانده، خیلی فرمانده شجاعی هم هست، مال آرتساخ، مال قره‌باغ، به اسم بابایان، و اون هاراتونیان که به اصطلاح اون نخست وزیر یا همون چیز مال قره‌باغه. اون نوار معروف در اومد، اون گفتگوی معروف در اومد که تو اونجا اون وقت صحبت اینو میکنه، میگه آجان ما هیچی نداریم، ما اصلا گلوله ما نداریم، میگه ما چجوری میخوایم مقاومت کنیم؟ که بهش میگه آجان شما لاقل 10 روز برای ما فرصت بگیری که ما بتونیم جمعیت غیر نظامی رو تخلیه کنیم، یعنی همچی کاری. بعد یا اینکه چیه، یا اینکه بابایان میگه، یا اینکه یه کاری بکنیم آقا جون، از روسیه کمک بخوایم، چون اینجا ما داریم داغون میشیم. و اونجا صحبت از این میکنه، میگه آقا من 30,000 سرباز دارم و این 30,000 سرباز همه کشته میشن، همه کشته میشن، یعنی روال جنگ یه همچین روالی میشه. خب اینا اون وقت این سوال پیش میاد که خب برای چی این قضیه اینجوری صورت گرفته، چی شده، چرا اینجوری شده؟ خب میتونه کسی بگه خب تعمد بوده یا هر چیز دیگه، یه بخشش به نظر من همین میتونه باشه، میتونه مثلا همین چیز باشه. بعد یا میتونه چیه، یا میتونه که قضیه به اصطلاح خیلی صاف و ساده این باشه که یه مشت آدم فاسد پوسیده که فقط هم به فکر اینن که پولشون به جیبشون برسه، به هیچ چی هم اعتقادی ندارن، اصلا اهل کارم نیستن، یه چیزی مثل دولت روحانی سر کاره. این تئوری غریبی نیست، چون مشابه همین رو ما توی دونباس دیدیم. یعنی وقتی آپو اون عملیات ضد تروریستی که پروشنکو دستورش داده بود صورت گرفت، تازه اونجا گردانهای به اصطلاح آزوف و اینا که این فاشیستای نازیای به اصطلاح اوکراین بودن، اونا تازه جز پیشگامان به اصطلاح اون حمله ضد تروریستی به لشکرکشی ضد تروریستی به اصطلاح به دونباس بودن، اونجا ما دیدیم که این ارتش اوکراین رو دونباسیا چجوری پدرشون رو در آوردن. یعنی اگر روسیه نبود و جلوی اینها رو نمی گرفت، البته اگر روسیه نمی رسون سلاح به دستشون نمی رسون، نمی تونستن اینا، یا داوطلبای روسی نمی رفتن، اینا هم نمی تونستن اونجور مقاومت بکنن، اونجور پدر ارتش اوکراین در بیارن. ولی با این حال اگر روسیه جلوشون رو نمی گرفت، اینا ماریوپول و اینا رو هم گرفته بودن، اودسا و ماریوپول و اینا رو هم می گرفتن که روسیه جلوشون می گیره و به دلایل ژئوپلیتیک بزرگتر جلوشون میگیره، و که تو همون به اصطلاح دونتسک و لوگانسک تو اون دو منطقه محدود میمونن. اگر نه خب پدر ارتش اوکراین در آورده بودن، شکست های سنگینی به ارتش اوکراین وارد کرده بودن و ارتش اوکراین با یک بیکفایتی وحشتناکی توی چیز توی اون استپ ها و توی جنگل های دنباس و اینا داشتن لتو پار می شدن، سربازاشون حتی هیچی نداشتن بخورن، یعنی اینجور اینقدر وضعشون خراب بود. این وضعیتی که توی قره‌باغ پیش اومد. خب نتیجه این وضعیت این شد که یه همچین به اصطلاح این جنگ بالاخره با وساطت روسیه تموم شد. اما خب حالا برگردیم به مقداری به چیزهای ژئوپلیتیکش نگاه بکنیم. خب این از نقطه نظر جنگ خب روشن بود، ارمنستان باخت، وحشتناک شکست خورد. خب این شکست وحشتناکی که ارمنستان خورد، یعنی شکست تحقیرآمیزی که ارمنستان خورد، خب ابعاد مختلفی داره. نخستین چیزش اینه که مسئله ارمنی‌ها، اقلیت ارمنی یا اون اصلا اقلیت هم نه، تو قره‌باغ در واقع اکثریتن، قره‌باغ تاریخا اکثریت جمعیتش ارمنی‌ها بودن. این تقسیم بندی‌های سیاسی بود که قره‌باغ رو متعلق کرد به آذربایجان و بعد همین مشکلات اینا پیش اومد. یعنی باز برگردی به همون مسئله پایه‌ای‌تری که مسئله ملی و مسئله ایناست. بنابراین اولین چیزش اینه که این زخم، این استخوان لا این زخم میمونه و این زخم رو چرکین‌تر عفونی‌تر میکنه و به هیچ وجه هیچ ابتکاری از جانب نه روسیه نه آمریکا نه فرانسه نه هیچ قدرتی در دنیا این زخم رو التیام نمیده. یعنی این اولین چیزیه که هست. یعنی این زخم بازم سر باز خواهد کرد، دیر یا زود داره خب، ولی سوخت و سوز نداره. این اتفاق خواهد افتاد. یعنی که شما نمیتونی این مثل هر جنگی، پایان هر جنگی انگار گذاشتن نطفه جنگ بزرگتر بعدیه، و اینجا هم همین اتفاق افتاد. دفعه قبل این تحقیر نصیب آذربایجانی ها شد، این دفعه شاید بدترش هم حتی نصیب ارمنی ها شد. بنابراین این اولین نتیجه است. منتها نتایج ژئوپلیتیکی هم داره که من از چیز شروع میکنم، از مسئله خود اون قرارداد شروع میکنم. قرارداد وقتی شما نگاه میکنید، قرارداد پیمان به اصطلاح آتش بس رو وقتی نگاه میکنید، تو اون پیمان آتش بس 10-12 بند داره که اون 10-12 بند آدم نگاه میکنه. خیلی جالب اون پیمان، خب چون اینجا در واقع ترکیه نیروی اصلی بوده که این جنگ رو پشتش بوده و تجهیزات در اختیار گذاشته، امکانات در اختیار گذاشته و سربازاشون جا بودن، ژنرالاشون جا بودن. خیلی حتی میگن که اصلا هدایت جنگ توسط این ژنرالا صورت گرفته به طور مستقیم، نه توسط آذربایجانی‌ها. بنابراین ترکیه روشنه که این وسط قصد این رو داشت که به اصطلاح توی قفقاز پاشو محکم کنه و اون سند مالکیت یا بنچاق اون منطقه رو به اسم خودش بکنه. اتفاقی که میفته توی اون قرارداد اینه که روسیه توی این زمینه به شدت محکم وای میسته، به شدت محکم وای میسته. یعنی کوچکترین تخفیفی نمیده، نه تنها تو خود مثلا قرارداد تخفیف نمیده، بلکه حتی توی پروپاگاند بعدیش هم تو مقامات ترکیه میان و به شکل پروپاگاند و دروغی اعلام میکنن که بله ما نیروهای ما در نیروهای حافظ صلح ما در آذربایجان هستن. ترکیه روسیه رسما تکذیب میکنه، نه اینطور نیست، در قرارداد هیچ صحبتی از ترکیه نیست و واقعا پای ترکیه، پای سربازای ترکیه به قره‌باغ باز نمیشه. یعنی تو نیروی نورای حافظ صلح هیچ سرباز ترکی نخواهد بود. خب این برای ترکیه، برای اردوغان در واقع به این معناست که روسیه اومده میوه و ثمره این به اصطلاح جنگو چیده و برده. حقیقت هم اینه که الان به طور رسمی سربازهای روسیه هستن که در خاک آذربایجان هستن، چون بالاخره قره‌باغ خاک آذربایجانه. همون قسمت هایی که واگذار داره میشه به شده یا میشه به آذربایجان، این خاک آذربایجانه و سربازای روسیه علاوه بر این که در ارمنستان بودن در خاک آذربایجان هم هستن الان. به یه معنای دیگه اینجا جز برندگان اصلی جنگ شما روسیه رو داری، جز برنده های اصلی جنگ روسیه است. و این اون وقت نتایج ژئوپلیتیک بزرگی داره. این به این معناست که در روزنامه آلمان نوشتن که آقا جنگ قره‌باغ تموم شد و اروپا باز هم ناتوانی خودش نشون داد. خب فرزاگن، خب یعنی چیزی که میگه آقا اروپا کاری نبود اصلا، یعنی نه سر پیاز بود نه تای پیاز بود. مسئله ولی اینه که نه فقط اروپا بلکه اون آمریکا با اون سفارتخونه گردن کلفتش، با اون سازماندهی و با اون تخصیص بودجه و با همه اوناش، آمریکا هم در این وسط نتونست کوچکترین نقشی ایفا بکنه، کوچکترین نقشی نتونست ایفا بکنه. علتش هم روشنه که چرا یه همچی چیزی اتفاق افتاد، برای اینکه آمریکا به شدت درگیر مسائل داخلی خودشه. این وضعیته. این وسط روسیه این کارو میکنه، این کارو میکنه. این به این معنا نیست که قدرت زمینی ترکیه، یعنی قدرت میدانی ترکیه رو میتونه انکار کنه. نه، ترکیه اتفاقا برعکس، تو سطح پروپاگاند تو این ترکیه است که در رابطه بین ترکیه و آذربایجان، این ترکیه است که به اصطلاح خودش رو به عنوان برنده اصلی جنگ معرفی میکنه. از ترکا بپرسی شما، یا از آذربایجانی ها بپرسی، یا از هر کسی بپرسی، خب معلومه که ارتش آذربایجان بدون ترکیه نمیتونه هیچ چیز دستاوردی داشته باشه. یعنی معلومه که این پیروزی به حساب اردوغان نوشته میشه، نه به حساب علیوف. برای این تو رابطه درونی بین ملل به اصطلاح ترک زبان، عملا این به معنای افزایش نفوذ اردوغان در خود آذربایجان خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشد یه چیز عثمانی تشکیل بشه، یه نئو عثمانی تشکیل بشه، خب چشم‌انداز یه به اصطلاح جریان نئو عثمانی اینه که دولت‌هایی که ترک زبانن و اینجا آذربایجان نفر اوله، خب اینا باید ادغام بشن در دولت ترکیه، یعنی باید تحت تابعیت ترکیه قرار بگیرن، ادغام بشن در دولت ترکیه. یعنی چی؟ یعنی که در کوتاه‌ترین مدت ما میتونیم شاهد باشیم که این پیروزی که علیوف به دست آورد یه پیروزی دولبه است براش، شمشیر، مثل شمشیر دولبه است. این لبه شمشیر میتونه برگرده به سمت خود علیوف و اون الیت به اصطلاح آذری، به این معنا که اردوغان آدمای خودش رو بذاره بالا، یا اصلا بعد چند سال تحت عنوان وحدت و پهدت و این حرفا اینا رو بزن داغون کنه و اصلا ورشون داره بندازشون کنار، بکناتش با چیز. خب از نظر ژئوپلیتیکی، خب بالاخره این موفقیت بزرگ به دست آورده اردوغان که الان مستقیما به دریای خزر هم راه داره دیگه، از طریق اون کریدوری که باز دارن میکنن به دریای خزر هم راه پیدا میکنه. بنابراین اینجا تو سطح میدانی خیلی روشنه که اردوغان این توانایی رو داره که بتونه خودش رو تثبیت کنه. منتها تو سطح سیاسی دیپلماتیک روسیه فعلا محکم وایساده و کوچکترین امتیازی رو به ترکیه نداده. مزه چیز اینا تا یادم نرفته بگم که دو سه روز پیش بود که فرانسه و آمریکا هر دوشون به عنوان نیروهای به اصطلاح مشارکت کننده در اون پیمان مینسک، هر دوشون از دولت روسیه توضیح خواستن در مورد نقش ترکیه در این قره‌باغ، یعنی به طور مشخص نقش ترکیه در قره‌باغ. خب روسیه با ترکیه یه چیز مانیتورینگ درست کرده تو خاک آذربایجان، نه تو قره‌باغ، تو خاک خود آذربایجان یه پست مانیتورینگ مشترک درست کرده که با هم میشینن کنار کامپیوتر، متخصصین روسی و متخصصین ترکیه‌ای میشینن کنار کامپیوتر تماشا میکنن که کجاها چه خبره چه خبر نیست. همین، رسما همینه. ولی این که چرا فرانسه و آمریکا این پرسش رو میکنن از روسیه، این مهمه. خب چون حقیقتا من تصور من این نیست که اونها در واقع خواهان نقش بیشتر ترکیه هستن توی این قضیه، برعکس حتی به نظر من، به خصوص در مورد فرانسه مسئله کاملا برعکسه که از روسیه توضیح میخوان که آقا توضیح بده که نقش ترکیه چیه. میشه گفت به طور دو فاکتو این به معنای این خواهد بود که آقا به ترکیه فشار بیار، بیشتر فشار بیار. این حتی میشه دو فاکتو این رو تعبیر کرد. این رو بگم، روال وقایع یعنی اون چیزی که داره اتفاق افتاده و این تقویت موضع روسیه به هیچ وجه چیزی نیست که تو غرب خیلی خوششون بیاد و به طور قطعی، یعنی شکی و تردیدی تو این نیست که توی هفته های آینده، ماه های آینده پروفوکاسیون های معینی صورت خواهد گرفت برای اینکه این نقش روسیه رو به چالش بکشن. برای اینکه این همه اینا سرمایه‌گذاری کردن که پاشو ببرن از منطقه جنوب قفقاز و این حرفا، الان میبینن محکم‌تر شده. نشونه بسیار بارزش، یکی از نشونه‌های بسیار بارز این که نیروهای خیلی مؤثری هستن که در واقع میخوان مانع این بشن، سقوط اون هلیکوپتر روسی بود درست قبل از چیز، قبل از اینکه قرارداد، متن قرارداد علنی اعلام بشه، بعد از اینکه پاشینیان تو فیسبوک گفته بود که ما داریم میریم به سمت صلح. بعضی که اینو گفت که اون هلیکوپتر رو زدن. هلیکوپتر رو کجا زدن؟ تو فضای ارمنستان. از کجا زدن؟ از آذربایجان. خیلی ساده است، خیلی روشنه که اینجا این پروفوکاسیون برای چیه. طرفین دارن اونجا به چیزای نهایی صلح میرسن، یه دفعه میزنن هلیکوپتر روسی رو توی خاک ارمنستان، تو فضای هوایی ارمنستان میزنن میندازن. ساده ترین نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که اینو دارن میزنن که آقا تحریک کنن روسیه رو برای چی؟ برای اقدام متقابل، و کل قضیه اون وقت میره رو هوا. این محتمل ترین چیزی که میشه در مورد سقوط اون هلیکوپتر تو فضای ارمنستان میشه گفت، محتمل ترین چیزی. ولی خب روسیه به هر صورت این خیشتنداری رو داشت و نکرد این کارو، تن نداد بین. بنابراین این از این جنبه، یعنی به طور دراز مدت بخوام نگاه بکنیم، میان مدت و دراز مدت، ترکیه میگم پایگاه خودشو داره و این برای حتی خود آذربایجان میتونه خطرناک باشه. اتفاقا به نظر من دقیقا به همین دلیل، یعنی اینجا الهام علیوف آذربایجان دقیقا به همین دلیل احتمال به اصطلاح مشاهده این خطر بود که اصراری برای نکرد که ترکیه در نیروهای حافظ صلح باشه. ارمنستان البته میتونست قطعا مخالفت میکرد، بدون تردید مخالفت میکرد، ولی ارمنستان تو موضع ضعف بود، تو موضع به شدت تو موضع ضعف بود، و اگر روسیه کوتاه میومد، حالا با نقش سمبولیکی هر جوری برای ارتش ترکیه قائل بشه، ارمنستان نمیتونست چیزی بگه. بنابراین غیر از روسیه کسی دیگه ای هم بوده که این وسط پافشاری نکرده لااقل روش، با اونم آذربایجان بوده که پافشاری نکرده روش، برای اینکه آذربایجان بعدش نمیاد که روسیه لااقل یه وزنه متقابلی باشه که نذاره که ترکیه یه همچین نقشه‌ای رو برای آیندهش داشته باشه، برای آذربایجان داشته باشه. و این از این طرف قضیه. منتها خب علاوه این که چیه، علاوه این که حالا تو سطح منطقه‌ای برای آذربایجان فقط هم ترکیه مطرح نیست، دیدیم تو جنگم که دیدیم اسرائیل مطرح بوده و هست، و اینکه به اصطلاح اسرائیل بتونه تو آذربایجان به عنوان یه وزنه اون وقت ظاهر بشه که اینم هست. خب اینجا برمیگردیم به ایران و نقشی که ایران ایفا کرد، و اینو سعی میکنم یه اشاره کوتاهی بکنم و بحث رو ببندیمش. اون چیزی که اولین چیزی که در رابطه با ایران به چشم میخوره، خب ما اینو قبلا داشتیم، خب تو جریان سیل، تو جریان خیلی چیزای دیگه ما اینو داشتیم. خب یعنی شما یه قبلا ما این بحث رو داشتیم چجوری فقدان اقتدار در ایران، یعنی واکنش ایران رو وقتی شما نگاه میکنید تقریبا احساس میکنید که دولتی وجود نداره در ایران، یعنی اصلا انگار دولتی نیست، دولت نیست، بلاگ ها، کانال های تلگرامی، بعد ارزم بزرگتان ائمه جمعه، اینا هستن. خب رسانه ها اینا دارن موضع میگیرن، ولی انگار دولت نیست. یعنی شما یه وضعیتی رو میبینی در رابطه با یکی از حساس ترین مناطق به اصطلاح همجوار با ایران و یکی از داغ ترین که مربوط میشه به یکی از داغ ترین موضوعات که مسئله به اصطلاح پان ترکیسمه، و میبینی که دولت ایران نقشی رو ایفا نمیکنه، هیچ نقشی، نقش بسیار بسیار منفعلانه، اظهار نگرانی و غیره، تازه اونم با تأخیر. بعد از مدت ها اینا اون عراقچی رو میفرستن با یه طرح مسخره که هیچی هم تحویلش نمیگیره، حالا میره مذاکره میکنه میاد و اینا، ولی هیچی هم تحویلش نمیگیره. بنابراین یک بازنده مهم این جنگ قره‌باغ ایرانه، یک بازنده مهم که اگر تازه ارتش و سپاه پاسداران اون نیروها رو منتقل نمی کردن به سمت مرز، از این هم بیشتر می باخت حتا. ولی با همه این احوالات یه بازنده این ماجرا ایرانه. خب. یعنی الان ایران تو موقعیتی قرار گرفته که اسرائیل تو شمالش اون جماعت تکفیری و القاعده و اینا همشون تو مرزهای شمالی، کنار مرزهای شمالی ایران حضور دارن. اینا سالها جنگیدن برای اینکه اونا رو توی سوریه نگه دارن، اونا نزدیک نیم مرز ایران نشن، اولا از بالا اومدن، از در بیرون کردن، اینا از پنجره اومدن تو. یه همچین وضعیتیه برای ایران. خب این محصول همون کشمکشیه که در واقع هست، و دقیقا شما میگم اینجا اون نیروی رو که نیروی مستقر دولتی، یعنی دولت مستقر در ایران، دولت روحانی و ظریف و اینا، در واقع میشه گفت دقیقا مثل مثلا تاندم همین دولت، دوقلوی همین دولت پاشینیان و دولت اوکراین و این حرف هاست. اصلا براشون مهم نیست این چیزا. در تمام این مدت اکثریت مثلا فعالیت، توجه اصلی فعالیت موقع جنگ کنار جنگ قره‌باغ، توجه اصلی فعالیت دیپلماسی ایرانی مربوط به این بود که انتخابات آمریکا نتیجه چی میشه، و داشتن آماده میکردن که برای اصلا فضا رو داشتن آماده میکردن برای که بتونیم مذاکره کنیم با آمریکا. بایدن داره میاد، ما باید مذاکره کنیم با آمریکا. این چیزی بود که تمرکز اصلی به اصطلاح دولت روحانی بود. حتی تو خود مجلس، تازه امروز یک نماینده مجلس، یعنی بعد از 50 روز، یعنی جنگ تموم شده، کریدور رو نمیدونم همین حرفا رو تصمیمش گرفتن، قرارداداشو بستن، تازه امروز نماینده مجلس میگه آقا چرا مجلس انقلابی چرا اقدامی نمی کنه، چرا موضع نمی گیره؟ مرزهای ایران وقتی شما نگاه میکنید ببینید که حتی الان دیگه اجازه، یعنی عبور کامیون به سمت روسیه رو دیگه آذربایجان نمیده به ایران. نه اینکه اجازه نده، خب اخلال میکنه دیگه، اخلال میکنه، حالا شرایط دشواره فلان است و فلانی حرفا. یعنی این وضعیتیه که برای ایران پیش اومده. چرا؟ مضاف برای اینکه مثل چیه؟ خب گفتم این علت اصلیش این فقدان اقتدار اون دولتیه که شما یه دولت مستقری داری، خب طرف مقابلش هم یه طرف مقابلی هست که نیروها و گنارشاتش به اصطلاح متضاده. ولی یه فاکتور دیگه هم وقت این وسط هست که این فاکتور مهمه، یعنی فقط با دولت روحانی همین به اصطلاح فشل اینو نمیشه توضیح داد که چرا خاطر اینکه روحانی فشل اینجوری فشل شده. نه، نشانه های این رو ما از مدت ها پیش داریم میبینیم. ببینید وقتی این جنگ درگیر میشه، به طور آشکار، به طور آشکاری در سطح به اصطلاح ارگان های حکومتی، حالا نه سطح خیلی بالای بالا، ولی حتی تا تقریبا تا سطوح بالا، به طور آشکاری شما یا خود پان ترکیسم رو داری میبینی، یا باج دادن به پانتورکیسم داری میبینی، یا باج به پانتورکیسم داری میبینی، با گفتن برادران آذربایجانی پیروزی شما رو تبریک میگوییم و این حرفا، یا خود پانتورکیسم میبینی که اون ائمه جمعه، چهار تا ائمه جمعه آذربایجان که اون بیانیه اولشون رو مشترک صادر میکنن، خود همین اصلا مسخره است. چهار تا ائمه جمعه بیانیه مشترک صادر میکنن در یک امر بین المللی و اعلام موضع میکنن و دولتشون چی اصلا دولت بیکار است. خود همین این یه چیزیه که تداوم یه ترندی بوده که ما قبلا در موردش صحبت داشتیم و اون ترند هم اینه، از زمانی که به اصطلاح این هژمونی لیبرالیسم مخدوش شد، در هم شکسته شد، اون ایده های یونیورسال لیبرالیسم اینا از بین، قدرت بسیج و به اصطلاح سازماندهیشون رو از دست دادن، این خورد منافع بودی که داره برجسته و برجسته میشه و دولت در ایران در مقابل این خورد منافع ها به مرور و به طور جدی در موضع تدافعی قرار میگیره. یعنی شما زمانی که برگردی به دولت خاتمی اینا نگاه میکنی، خب اون دوره بروبیای این لیبرالیسمی که با اون جامعه مدنی و توسعه سیاسی و این حرفا همه رو داره دور خودش جمع میکنه، چتریه که یه چتر فراگیر داره همه رو دور خودش جمع میکنه. با فروپاشی این هژمونیه که خرد منافع داره میزنه بیرون، و این خرد منافع رو ما توی اپوزیسیون دیدیم تو خارج از کشور، که این اپوزیسیون چجوری به اصطلاح تبدیل شد به مجموعی از گروه ها و باند های به اصطلاح قومی و ملی و مذهبی و چمیدونم این تیپی، در که این اپوزیسیون 20 سال قبل اینطوری نبود، بالاخره یه خط و مش، یه خطای سیاسی داشتن، میگفتن اینا جمهوری خواهانن، اینا نمیدونم چی هن، ولی الان دیگه شما اینجوری نمیتونی بگی. این همین مشابه همین روند رو شما در داخل میبینی، در داخل میبینی، و این داخل اون وقت تو سطح، تو سطوح پایین هم اون وقت گسترش پیدا میکنه. چجوری تو سطوح پایین گسترش پیدا میکنه؟ تو هر مسابقه تراکتور شما این پدیده رو میدیدی، یعنی قشنگ عروج پانتورکیسم و حتی پرچم ترکیه رو میفته توی استادیوم شعار میده، و اصلا اون اقتدار برخورد با این اصلا وجود نداره. دولتی نیست که بخواد بهش برخورد بکنه، برخورد بکنه و جلوشو بگیره، برای که از نظر ایدئولوژیک این اقتدار وجود نداره. ایرانگرایی هنوز اونقدر مقتدر نیست که بگه من میتونم، من هستم که به اصطلاح، یعنی به عنوان یه چتر ایدئولوژیک همینا رو جمع کنم. طرف مقابلش اصلا یونیورساله، آقای تمام اون به اصطلاح دولت مستقر رو با همه نیروهای عظیم اجتماعی که پشتشون هست و رسانه ها و همین هم در دستشون دارن. بنابراین این وضعیتیه که تو سطح جامعه هم بوده، اینجوری نیست که نبوده باشه. این اون وقت میرسه به یه پلورالیسمی، یعنی حقیقتاً وقتی شما نگاه میکنید میبینید پلورالیسم کامله، اصلا انگار دموکراسی کامل، اصلا نابترین دموکراسیه در ایران. خب در اظهار نظر نسبت مسئله قره‌باغ، اظهار نظر سیاسی شما میبینی کاملا جانبدار ارمنستان، اظهار نظر شما سیاسی شما میبینی کاملا جانبدار آذربایجان، یعنی کاملا روشنه. و اظهار نظرهایی هم میبینی از اون کسی که از ایرانگرایان که آقا اصلا هر دو اینها از آذربایجان و ارمنستان هر دوش مال ماست، اصلا باید مال ما باشه. یعنی یه پلورالیسم کامل شما میبینی، سیاست واحدی شما نمیبینی. این وضعیتیه که تو ایران هست. خب با این حساب اون وقت به نظر من قضیه، این قضیه ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی این قضیه قضیه‌ای نیست که به همین سادگی تموم بشه. اصلا این به همین سادگی تموم نمیشه. از جوانب مختلف، چه در رابطه با مسئله روسیه و ایران، یعنی روسیه و نقشی که روسیه توی این بسلا قرارداد بازی کرده و افزایش نفوذش توی قفقاز، که ما حتما میبایستی در آینده نزدیک منتظر یه حوادثی باشیم، چون اردوغان به راحتی نشون داده که اهل هر گونه باندبازی هست. و 4 روز پیش رئیس MI6 انگلیس خیلی دیسکریت، مثل فرانسه نیست، مثل فرانسه که جنجال میکنه اینا اون انگلیسی ها اونجوری نیستن، خیلی دیسکریت رفته بود آنکارا. یعنی روشن هستن که دارن فکر میکنن که آقا جان چجوری مثلا موش بدونن برای اینکه جلوی روسیه وایسن. نقشیه که بگم قدیم، از قدیم هم انگلیس بازی میکرده تو تحریک عثمانی بر علیه تزاریسم روسیه مثلا، و الان دارن این کارو میکنن. این از یک طرف قضیه، و از طرف دیگه اون وقت این موقعیت، این تغییر ژئوپلیتیکی که تو منطقه پیش اومده قطعاً به تحریکات و تحرکاتی از جانب اسرائیل و اینام انجام خواهد شد برای تضعیف موقعیت ایران، چه بسا بسلا حتی قطع خطوط ارتباطی ایران با آذربایجان و با ارمنستان و اینا. و نشانه های بسلا این چیز رو ما الان داریم میبینیم، نشانه های بسلا این وخامت روابط، یعنی رو به وخامت گذاشتن روابط رو ما داریم میبینیم، علارغم این که علیوف میگه نمیدونم این پل، نمیدونم این رودخانه عرس، رودخانه دوستی بین ماست و فلان حرفا. ما این نشانه های وخامت رو داریم، مثلا افزایش وخامت رو داریم میبینیم، و اینا اتفاقاتیه که به نظر من در آینده خواهد افتاد. نکته آخر این که حقیقتا نمیخوام بحث رو شعاری بکنیم، اصلا چیز نیست، ولی آذربایجانی ها، ارمنی ها و گرجی ها یه دوره طلایی از به اصطلاح همزیستی رو داشتن، یه دوره بسیار طلایی از همزیستی رو داشتن، و حالا ممکنه بگی که یه جایش ایراد داشته فلانی حرفا، یه دوره بسیار طلایی از همزیستی رو داشتن، و اون دوره دوره‌ای بود که در واقع بعد از انقلاب اکتبر بود، بعد از انقلاب اکتبر. ما بارها بحث خاورمیانه سوسیالیستی رو مطرح کردیم. من کماکان فکر میکنم که یک چنین دوران طلایی، یک چنین دورانی که انسان‌ها بتونن با صلح و محبت کنار همدیگه زندگی کنن، همدیگه رو دوست داشته باشن، گره خورده به سوسیالیسم و موفقیت به اصطلاح جنبش کمونیستی. خیلی ممنون، خسته نباشید.